أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث در فصل هشتم از مرحله ثانیه در باب یکی از احکام عدم هست و اینکه با این عنوان که ان المعدومه فی ان المعدومه لا یعاد، یکی از احکام عدم این هست که اگر یک امری معدوم شد دیگه قابل برگشت نیست، به هیچ وجه اون چیزی که معدوم شده است قابل برگشت نیست، که عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی این بحث رو برعکس کردن و در حقیقت از احکام وجود این رو ذکر می کنن که فی ان الوجود لا یتکرر یا ان الوجود لا یتکرر. خب مباحث اولین الحمدلله گذشت و اون چه که مربوط به نظرات مختلف هم بود در این بیان آمد، اما مرحوم صدام تعلیم برای اینکه این بحث هم سبقه کلامی داره و تنش‌های کلامی رو ممکنه که ایجاد بکنه، یک تنبیهاتی رو که موجب استبصار بیشتر و روشنگری بیشتری در این باب هست ذکر میکنن و اسمشو گذاشتن ها هنا استبصارات تنبیهیه، یعنی این مسئله روشنه اما برای روشن‌تر شدن مسئله تنبیهاتی رو ما ذکر می‌کنیم. بعد می‌فرمایند که این مسئله اختصاصی به ما نداره، از دیرباز این مسئله به عنوان یک امر روشن در نزد حکما شناخته شده بوده است، حتی جناب فخر رازی هم این رو تأیید کرده و سخن جناب شیخ الرئیس بو علی سینا در این باب رو به عنوان یک امر روشن پذیرفته. اما مرحوم صدام تعلیهین در این هاهنا استبصارات تنبیهیه که ذکرها شیوخ الفلسفه العامیه و رؤسائهم، حتی رؤسا و بزرگان و مشایخ حکمت مشا این رو پذیرفتن و اعلام کردن. الان تقریبا در به چند برهان اشاره می کنن و احیانا موارد منع و نقضی که از ناحیه مخالفین این حکم آمده است و ذکر می کنن جواب می دن تا مسئله روشن‌تر بشه و ابهامات اگر هست در حقیقت برطرف بشه. و عرض کردیم که این مسئله اهمیتش در این است که معاذ الله فکر میکنند که اگر کسی قائل بشه به این که معدوم قابل اعاده نیست، پس مسئله معاد چی میشه، در حالی که در معاد اصلا مسئله معدومیت نیست، بلکه انسان همان است که در حقیقت در نشأه طبیعت بوده و بعد به نشأه برزخ میره، همو به نشأه برزخ میره و همو هم در حقیقت در نشأه قیامت محشور میشه، از قبر بیرون میاد و در حقیقت اون حقیقت انسانی هست. الان در باب زمین و آسمان هم همین داره، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، همین زمین و آسمان تبدیل میشن و در حقیقت ظهور پیدا میکنند، ولی خب ظهوری که با اون نشأه سازگار هست و قابلیت به اصطلاح مندگاری و ثبات برای اونها هست. بالاخره ما اگر یه موجودی داریم که متغیر است با موجودی که ثابت است، خب فرق میکنند. ببینید نشأه طبیعت نشأه تغییر است، حرکت است، زمان و مکان است، اما ما به نشأه سفر میکنیم که اون نشأه از این گونه از امور مبراست و عاری از تغییر و حرکت است. خب پس باید در حقیقت اونجا همین موجود با یک کسفت دیگری حاضر بشود، همین موجود است. بله، روی انسان متغیره دیگه، تا زمانی که در این نشأه هست متغیره، ولی میرسه به نشأه‌ای که نشأه ثباته. در نشأه گفتن که این العالم حادث، چون متغیر است. ببینید میگن اصلا خودتون ملاحظه فرمایید، العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، درست؟ خب حالا اگر رفتید به یک نشأه‌ای که تغییر درش نیست، حرکت درش نیست، اونم نشأه ثابت حادثه؟
نه
دیگه، همینه. این دیگه نیست. احسنتم، نه احسنتم، چون وارد یک نشأه دیگری میشویم که از تغییر و حرکت مصون است، ثبات اونجا حاکم است، پس باید موجود اونجا حکم ثباتی داشته باشد دیگه. و الا اگر بخواد یک موجود متغیر در نشأه ثبات باشد، یعنی یک تعارض، نشأه ایست که حرکت درش نیست، تغییر نیست، این موجود ذاتاً متغیر است، اینا با هم سازگار نیستن. خیلی خوب، پس بنابراین استبصاراتی که اینجا مطرح است که فرمودن ها هنا استبصارات تنبیهیه، مرادشون از تنبیه این استش که دلیل نمیخواد، برآن این مسئله نمیخواد، همینطور یه مقدار ما روشنگری کنیم، یه مقدار آگاهی ببخشیم، این مسئله برای شما روشن میشه. ولذا با تعبیر تنبیهان ذکر میکنن، استبصاراتون تنبیهیه، نه استبصاراتون برهانیه، که منظور همیشه تنبیه در مقابل برهان هست، مثل الاشارات و تنبیهات. اونجایی که برهان هست باید با اشارات مطرح بکنه، اونجایی که برهان نمیخواد تنبیه هم کافیه، یه توجهی که آدم به مسئله میده اینه. خیلی خوب، ایشون ابتداعاً اصل این مسئله رو که یک امر روشن و نسبتاً بدیهی هست رو ذکر میکنن و به اصطلاح این محظور رو اصلاً بخوان به صورت کلی برطرف کنن، بعد وارد تنبیهات و روشنگری های خودشون میشن. بفرمایند که و هاهنا استبصارات تنبیهیه که ذکرها شیوخ الفلسفات العامیه، که همون فلسفه مشهور هست که مشائی هستش، و رؤساهم، یعنی ذکرها شیوخ الفلسفه و رؤسا الفلسفه فی زبورهم، که متونشون، زبور در حقیقت یعنی اون متون، ما یه منابع داریم و یه متون که از متون به زبور یاد می شود، مثلا الهیات شفا را مثلا به نهازشی متن میگن، یا مثلا فصوص را متن میگن، اینا را میگن زبور یا متونی که در این رابطه هستن. که این سخنان، این تنبیهات، تناسب و این تنبیه با اهل البحث، اونایی که اهل گفتگو هستن، اینا مناسب با اونهاست. و تکفی لصاحب طبع المستقیم، البته اذا لم یعرضه آفت من العصبیت واللجاج، تا زمانی که آدم گرفتار تعصب و عناد و لجاجت نشده، میتونه از این مسائل خوب استفاده بکنه و فهم داشته باشه. که یکی از بزرگترین موانعی که موانع معرفتی است، موانع شناخت است، مسئله عصبیت است و تعصب است و لجاجت، که خدا نکنه کسی به این امر گرفتار بشه، که اگر به این امر گرفتار شد، حتی یک امر روشن رو هم چه بسا انکار کنه، تکذیب کنه و امثال ذلک. در قرآن این مسئله هست که خدای عالم فرمودید که این پیامبر صلوات الله علیه یه عمری است که در بین شما زندگی کرده، لقد لبست فیکم عمرا، من در یه عمری با شما دارم زندگی میکنم، من و زندگی منو آیا من خدا را کرده به دروغگویی مثلا شما من اینجوری شناختی؟ اگر من دارم یه حرفی میزنم به صداقت و راستی دارم میگم. خب این امر روشنی، اما چی باعث شد که در مقابل پیغمبر موضع بگیرن افرادی مثل در حقیقت ابو جهل و ابو لهب و همسال ذلک؟ دو تا عامل بود، یعنی عاملای رئیسی است به اصطلاح کلی است، یکی شهوت عملی، یکی هم شبهه علمی. خب این البته اینا انگیزه های مختلفی داره ها، طرف وقتی که به یک شهوت عملی میخواد برسه گاهی اوقات تعصب و لجاجت او رو وادار میکنه، یا اگر به شبهه علمی میرسه گاهی وقتا تعصب و لجاجت، اینا مناشأ مختلفی دارن، ولی سرجم همه اینا رو که جمع بکنیم به این دوتا برمیگرده، یا شهوت عملی یا شبهه علمی. ایشون بفهمد که اگر کسی آفت تعصب و لجاج رو نداشته باشه این گفتگوهای تنبیهی میتونه مسئله او رو آگاه بکنه. اذا لم یعرضه آفت من العصبیت و لجاج. بعد بفهمون که بل الحکم، این بل استدراک کردن، بل الحکم بامتناع اعادت المعدوم بدیهی عند بعض الناس کما حکم بهی از شیخ الرئیس، که آجا ارجاع دادن رواج الفصل الخامس من المقولت الاولا صفحه فلان. و استحسنه الخطیب الرازی، که حتی جناب فخر رازی که به اصطلاح به عنوان امام المشککین شناخته شده است، ایشون هم این مسئله رو خوب و مناسب تشخیص داده است. حیث و قال، جناب فخر رازی گفته است که کل من رجع الى فطرته السلیمه، یک، و رفض عن نفسه المیل والعصبیه، و از نفس خودش این به اصطلاح لجاجت و عصبیت رو ترک کرد، شهد عقله، اصلا شهادت میدهد عقلش، عقله الصریح، به ان اعادت المعدومه ممتنع. خیلی خوب، حالا وارد تنبیهات میشیم. الاول منها، یعنی یکی از این استبصارات تنبیهی این هست که منها ضمیر برمیگرده به استبصارات تنبیهی. خب اجازه بدین از خارج عرض کنیم بعد تطبیق میکنیم. این طور بیان میکند که به صورت قیاس استثنایی این استش که اگر اعاده معدوم جائز باشد یلزم تخلل عدم بین الشی و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر تخلل بین عدم بین دو شی باشه خب اشکال نداره، حادثه اول آمد عدم حاصل شد حادثه دوم رسید، خب این اشکال نداره که حادثه دوم غیر از حادثه اوله. اما اگر حادثه اول آمد عدم فاصله شد دوباره حادثه دوم دیگه نیست، عین همه این با همه خصوصیاتش اومد اینجا، این میشه تخلل عدم بین الشی. چون این گونه هست طبعا تخلل عدم بین الشی و نفسه محال است. اگر اعاده معدوم جائز باشد یعنی تخلل عدم بین الشی و نفسه و تالی باطل فالمقدم و مثلو. این برهان اول یا تنبیه اول. در تجدد امثال حالا یه بحثی در اونجا هست که میگن یه وحدتی، وحدت و مایی اینجا یعنی وجود دارد، اون وحدت و ما به امثال و صور مختلف و امثال تبدیل میشود. اگر ما اونو نداشته باشیم چرا این محظور هست؟ خب لو اعید المعدوم، اگر معدوم بخواهد برگردد به عینه، تأکید مطلب مرازی فرمود آقا به عینه هست، اگر دیگری شد دومی شد تفاوت کرد این که اشکال ندارد دیگه، مثل حادثه اول و حادثه دوم. اما اگر به عینه بخواد اعاده بشه لزم تخلل العدم بین الشیعه و نفسه فیکونو هو قبل نفسه، یعنی شیء قبل از این که وجود پیدا بکند وجود پیدا بکند. چرا؟ چون این دومی که داره وجود پیدا میکنه شیء دیگه، درسته؟ خب این وجود شیء هستش، اون اولیه دیگه نیست. نمیتونیم بگیم این اولیه این دومی، اگر گفتیم اولیه و دومی پس دو تا شیء شد، نه، اینم باید همون اولی باشه، هیچ تفاوتی نباید بکنه. اگه شما اسم اینو گوشید اولی این دومی، این دیگه تخلل عدم بین شیء و نفسه نیست که، تخلل عدم بین دو شیء هست و هیچ اشکال نداره. اگر این دومی عین اولی شد و اصلا عنوانش هم اولیه، این نمیتونیم بگیم که این دومیه. وقتی شما گفتید این دومیه یعنی چی؟ یعنی اولی نیست، پس با اون فرق داره. خب عملا ایشون میفرمایید که اگر ما تخلل عدم بین شیء و خودشو ببینیم، برگشتش به چیه؟ برگشتش به تقدم شیء علی نفسه هست، قبل از اینکه شیء یافت بشود یافت بشود. فیکونو هو قبل نفسه، یعنی فیکونو شیء او، یعنی همون معدومو قبل نفسه، قبلیتم به زمان. ما یه وقت هستش که قبلیت به ذات داریم، یه وقت قبلیت به زمان داریم. دیروز این بود، امروز نیست، فردا یافت می شود. خب یا مثلا یه مثال روشن‌تر بزنیم، پریروز بود، دیروز نبود، امروز هست. خب امروز هست، خب امروز که هست دیگه، این امروز اگر همون پریروزیه باشه لازمش این هست که تقدم و شیء علی نفسه باشه، چون این تازه داره یافت میشه، باید قبلش وجود داشته باشه. و اگر این غیر از اون بود دیگه تخلل عدم بین نفسه نخواهد بود. لو اعید المعدومو به عینهی لازم تخلل عدم بین الشیء و نفسه. خب چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه دیگه، فیکونو هو قبل نفسهی قبلیت هم به زمان، یه قبلیت به زمان اینجا حاصل می شود. و این مسئله و ذالکه به هزاء دور الذی هو تقدم الشیء علی نفسه به ذات. دور شیعون دور این است که شیء قبل از این که یافت بشود یافت بشود، اینو میگن تقدم الشیء به ذات، یعنی شیء با قطع نظر از زمان، شیء قبل از این که یافت بشود یافت بشود، اینو میگن تقدم الشیء علی نفسه که به ذات هستش. این در حقیقت در مقابل همونه، با محاذات همونه، در مقابل یعنی به محاذات همونه، فقط قبلیتش به زمانه. اون قبلیت ذاتی داشت، شیء قبل از این که ذاتن تحقق پیدا بکند باید تحقق پیدا بکند، و تالی باطل فالمقدام مثلو. در اینجا قبلیت زمانی است، شیء قبل از این که یافت بشود یافت بشود، و تالی باطل فالمقدام مثلو. و ذالکه به هزاء دور الذی هو تقدم شیء علی نفسه به ذات. بعد نتیجه، و لازم و باطلان به ضروره و کذا و کذا الملزوم. خب این تنبیهه، این تقدم الشیء علی نفسه، آیون با قطع نظر از اصلا این در ارتباط با مورد خودمون، آیا شیء قبل از این که یافت بشود یافت بشود، این محال نیست؟ محال دیگه، تقدم الشیء علی نفسه، تأخر الشیء علی نفسه، حمل الشیء علی نفسه، این همه محالن دیگه، بالبداهه محالن، محالیتشون بدیهیه، از جایی ما نمیخوایم بگیریم، همین که تأمل بکنیم تصور درستی از مسئله داشته باشیم تصدیق میکنیم به محال بودن. بله، دور صریح و دور مزمن میفرمایید؟ خب الان دور صریحه، آره الان دور صریحه. ببین این شیء الف با همه خصوصیتش پریروز بود، مثلا روز سه‌شنبه بود با همه خصوصیتش، روز چهارشنبه با همه خصوصیتش رفت، روز پنجشنبه با همه خصوصیتش دوباره بخواد بیاد. این دوره صریح دیگه. بله. البته تقدم شیء علی نفسه. این قابلیت زمانیه. پای روز که گفتیم اونه. اون تقدم سر مصرح و صریح در حقیقت مال تقدم به ذاته. خب. فکذا الملزوم. و رد به من ازاله که کما فی شعجقام در تعلیقه دارن که کما فی شرح المواقف فی بحث المعاد. این مسئله آقایون همطور که مستحضرید در نزد کلام متکلمین در مبحث معاد مطرح هستش دیگه، که الان هم میفهمن کما فی شرح المواقف فی بحث معاد، که اینا فکر میکنن اگر فلاسفه حکم کردن که اعاده معدوم ممتنع هست، معاذ الله در مقام انکار معاد هستن، در حالی که این یک حکم فلسفی است، برهان باش هست و آگاهی است. حالا مستحضرید که این رو مرحوم خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگ مردی که حق عظیمی بر اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی و خصوصا تمدن اسلامی داره، ایشون در اشارات این رو داره، آجاقام چند جا نقل میکنن که مقابله با یک نظر و رأی از سه طریق امکان داره. راه اولش راه منعه، بیادیه که من صغرا را ممنوع میدانم یا کبرا را ممنوع میدانم، راه منعه. میگه که مثلا در همین بحث العالم و متغیر و کل متغیرن حادث، بعد العالم و حادث، یه نفر بیاد بگه آقا صغرا از نظر من ممنوعه. یعنی چی؟ یعنی عالم متغیر نیست. یا کبرا ممنوعه. کبرا ممنوعه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بگید کل متغیرن حادث، نه، اینجور نیست که هر متغیری حادث باشه، من قبول ندارم. پس راه من منع مقدمات برهان هست، یا صغرا یا کبرا یا مقدم یا تالی، از این طریق در حقیقت ممنوع میکنن، منع میکنن. وقتی منع کردن در حقیقت با این برهان مقابله کردن. این یک. بله، برمیان میگن که شما که میگید کل متغیرن حادث، این کبرای کلی شما رو من قبول ندارم، منع میکنم. منع. خب این راه منع. راه نقض چیه آقایون؟ چون گفتیم سه تا راه برای مقابله داریم، منع، بعد نقض، بعد تعارض و معارضه. نقض چیه؟ نقض این است که همین برهان هست ولی در مورد دیگه جواب نمیده. این همین برهان هست اما این جواب در مورد دیگه جواب نمیده، که این رو میگن نقض. و راه معارضه هم این استش که ما کاری به این استدلال برهان نداریم، شما بیایید ما این برهان دیگری که در عرض این برهان، معارضه یعنی هم عرضی، در عرض این برهان یک برهان دیگری رو ما اقامه کردیم، شما با این برهان چه میکنید؟ پس سه راه برای جواب گفتن داره، یا منع، یا نقض، یا معارضه. اینا الان از راه منع وارد شدن، گفتن چی؟ و رد به من از به حسب وقتین. میگن که ما الان دو وقت داریم، یک وقت نیست، وقت سابق، وقت لاحق. اینا دو تا وصف هستن که به یک شی برمیگردن، کاری به اونا نداریم. که اون روز سه‌شنبه مسبوق به عدم به دوشنبه بوده، این روز پنجشنبه هم مسبوق به عدم روز چهارشنبه هستش، و این مسبوق ها هم نسبی هستند، یه دوتا وصف هستند، کاری به اون نداریم. که برابر این شما بفرمایید که تخلل عدم، بحث تخلل عدم نیست. مگه نگفتید سه‌شنبه این یافت شده؟ این سه‌شنبه مسبوق است به عدم دوشنبه، درست؟ چهارشنبه معدوم شد، پنجشنبه موجود شد، پنجشنبه مسبوق است به عدم چهارشنبه. پس یک شی به دو حساب، به دو نسبت عدم پیدا میکنه. عدم سه‌شنبه میشه روز دوشنبه، عدم عرض کنم که پنجشنبه میشه چهارشنبه. این دقیقاً این شی به اصطلاح به دو عدم وابسته است، نه اینکه تخلل عدم بین شیئین باشه. و رد به من ازالک به حسب وقتین فان معناه عند بله یعنی و رد به من ازالک، یعنی ما معنی میکنیم این مقدمه اول شما رو، شما تخلل عدم بین شیئین رو. و رد به من ازالک به حسب وقتین، یعنی چی؟ فان معناه عند تحقیق، اینه که شما تحقیق کردید، عند تحقیق تخلل العدم بین زمانی وجودهی و زمانی وجودهی و اتصاف وجود الشی به سابقه و لاحق نظرن الی وقتین. ببینید تخلل بین عدم عند تحلیل چیه؟ عند تحلیل تخلل بین تخلل عدم بین شیئین، یعنی اینکه این شی یه عدم سابق داشته یه عدم لاحق داره. تموم شد رفت دیگه، تخلل عدم بین شیئین نیست که. فهمید که فان معناه عند تحقیق تخلل العدم بین زمانی وجودهی و اتصاف وجود شیء به سابق و لاحق نظرن الی وقتین. همین مثالی که دو تا وقتی که گفتیم، گفتیم سه‌شنبه بود، این سه‌شنبه مسبوق است به عدم روز دوشنبه، پنجشنبه بود مسبوق است به عدم روز چهارشنبه. خب این دو تا عدم داره و اینا همون شی نسبت به چهارشنبه میشه مسبوق به عدم، نسبت به دوشنبه هم میشه مسبوق به عدم. اینا دو تا نسبتن، چه ربطی به تخلل عدم بین شیئین داره؟ به عبارت دیگر تخلل عدم بین شیئین رو شما بخواهید بین شی و نفسه رو، بین شیئین که خب تخلل عدم اشکال نداره، تخلل عدم بین شی و نفسه اینجا مشکل داره. میگه تخلل عدم بین شی و نفسه نیست، بلکه دو تا عدم داریم و در حقیقت یک وجود، اون وقت این وجود را به یک عدم اسناد میدیم و اون همون وجود را به یک عدم دیگه نسبت میدیم. و اتصاف و وجود شیء به سابق و لاحق نظرن الی وقتین لا ینافی اتحادو به شخص. شخصا یک چیزه، همین الفه، الف روز سه‌شنبه بود مسبوق است به عدم روز دوشنبه، همین روز پنجشنبه هست مسبوق است به عدم چهارشنبه. بنابراین این دو تا تخلل عدم بین شیئین نیست، ما دو تا نسبت داریم، نسبت گذشته و نسبت. خب الان اینم تحلیل بکنیم، میگیم خب این چرا باید این دو تا نسبت ایجاد بشه؟ همین خود اگه کمی دقت بکنیم، همین که شما میفرمایید این مسبوق است به عدم دوشنبه، این مسبوق است به عدم چهارشنبه، خود همین مسئله خودش تفاوت ایجاد میکنه دیگه. ما اگر حالا ما نمیخوام جواب دیگه بدیم، خود همین مسئله الان فرمودید که این شی که عیناً روز پنجشنبه هست، این شی یک وقت مسبوق است به عدم دوشنبه، یه وقت مسبوق است به عدم چهارشنبه. میگیم این دو تا نسبت از کجا اومده؟ خب پس معلومه که دو تا شی باید بشه دیگه. خود همه این دو تا نسبتی که ایجاد شده، پس تفاوت بین شیئین دیگه. اگر این شی عیناً این شیئه، اگر مسبوق است به عدم دوشنبه، باید این عدم چهارشنبه نباشه، باز هم همون مسبوق به عدم دوشنبه باشه. این از مسبوق به عدم دوشنبه رو باید همیشه ثابت نگه بداریم، برای اینکه این وصف اولی بوده دیگه. خیلی خوب، حالا این جواب تو کتاب نیومده ولی خب اضافه کرده. و اتصاف و وجود شیء به سابق و لا ینافع اتحادی به شخص. و انت تعلم سخافت هذا الكلام، با دقتی که بفرمایید این سخیف بودن و ضعیف بودن و عاجز بودن کلام رو متوجه میشید. به تذکر ما اصلنا کشی من ان وجود الشیء به عینهی هویته شخصیه. آقا ما که میگیم این شیء، این شیء یک وجود بیشتر نداره، این شیء هویت داره، یک وجود بیشتر نداره. خب اگر بخواهد یه وجود دیگری پیدا بکند، این شیء در عین حالی که یک وجود داره دو تا شیء بخواد باشه. زمیه ما اینو قبلا توضیح دادیم، تذکر ما اصل الله من ان و ان وجود الشیء به عینه هویت و شخصیه، فوحدت الذات مع تعدد الوجود غیر صحیح. در عین حالی که یک چیزه دو تا وجود داشته باشه این محاله. این یه چیزه، یک چیزه، یک چیز یک وجود بیشتر نداره دیگه. اگر همین یک چیز هویتش به دو تا وجود بخواد برگرده، لازمش این است که یک چیز دو تا چیز بشه. خیلی خوب، این توهم من بود که برطرف شد. اما توهم الانتقاض، نقض کردن، اشکال نقض، اشکال من رو بیان کردن، جواب دادن. اشکال نقض بالبقا فهو ثابتون ساقتون، لأن ذات المستمره وحدتها باقیتون و تکسرو به حسب تحلیل ذهن لیس فی الحقیقت الا للزمان به هویته الاتصالیت الکمیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.